سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، بحث ما رو ادامه بدیم. رسیده بودیم به بحث مربوط به مرجع انجام دهنده تحقیقات. بچه ها، این بحثم میتونم به جرأت بگم که حتما ازش سوال میاد، حتما یه باب بسیار آزمونی، بسیار آزمونی، ته نداره هر چقدر بگم. اتفاقا یه فیلمی گرفتم که قصد دارم توی اینستاگرام بذارم هر موقع فرصت کنم، و خب بسیار باب آزمونی هست، مرجع انجام دهنده تحقیقات. از کنم خدمتی که خب اول تعریف تحقیقات مقدماتیه. ببینید، تحقیقات مقدماتی به طور کلی، تحقیقات مقدماتی به طور کلی سه مجموعه اقدام رو در بر میگیره دیگه. یعنی وقتی شما در تحقیقات مقدماتی میکنید، سه مجموعه اقدامات رو در بر میگیره. یکی مجموعه اقدامات برای دسترسی به ادله دور، یکی مجموعه اقدامات برای دسترسی به خود متهم، و یکی هم اظهار نظر نهایی در خصوص پرونده. اظهار نظر نهایی یا همون قرارداد نهایی. راست جالبی که قانونگذار که میخواد تحقیقات مقدماتی رو تعریف کنه یادش گیره به این اشاره کنه. یعنی ماده 90 رو اگر ببینید، اگر ازتون پرسیدن تحقیقات مقدماتی طبق ماده طبق قانون کدام است، میگید مجموع اقداماتی است که برای دسترسی به ادله جرم و دسترسی به متهم انجام میشه. دیگه اظهار نظر نهایی جزء تعریف تحقیقات مقدماتی نیست. اما در خصوص مرجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی باید خدمتتون عرض کنم که همونطور که در جزوه‌تون هم می‌بینید، تحقیقات مقدماتی تمین، یعنی تحقیقات مقدماتی، تحقیقات مقدماتی جای خالی همه جرائم، جای خالی بگه همه جرائم بر عهده بازپرسه. تحقیقات مقدماتی همه جرائم بر عهده بازپرسه که اینا ماده 92 میگه. البته اگه یادتون باشه میومدیم به کمکش. چطور میومدیم به کمکش؟ در غیر جرائم 302 که میشه شرط اول، در صورت کمبود بازپرس شرط دوم که میشه جمع دو شرط، دادستان و دادیار، دادیار به تبع دادستان جانشین بازپرس میشن. دادستان و دادیار جانشین بازپرس میشن در جرائم غیر 302 در صورت کمبود بازپرس. یعنی معنیش اینه که اگه جرم 302 این نباشه، بازپرس میتونه تحقیقات کنه با همه جرائم بازپرس. ولی اگر جرم 302 باشه، دادستان و دادیار حق تحقیق ندارن. دادستان و دادیار فقط زمانی میتونن قاضی تحقیق باشن و تحقیقات رو انجام بدن که جرم 302 نباشه و بازپرس هم کم باشه. اما یه سوالی پیش میاد، اگر جرم 302 باشه و بازپرس نباشه تکلیف چیه؟ اگر جرم 302 باشه و بازپرس نباشه، چه تفسیر ماده 92؟ بچه امسال احتمال این که از این تفسیر کنی نقطه 3 سوالیات خیلی زیاد. احتمال این که امسال از این نقطه 3 سوالیات جوابش میشه این که اگه جرم 302 باشه ولی بازپرس نباشه، خب دادستان حق تحقیق نداره. کی تحقیق میکنه؟ در این صورت میگیم دادرس دادگاه، جای خالی اول، دادرس دادگاه به درخواست جای خالی دادستان و به تعیین جای خالی رئیس حوزه قضایی دانشین بازپرس میشه. جای خالی هاش مفتش که کی برای کیو به جای کیو. درست؟ خیلی 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 نکته مهم. اما نکته بعدی این که اگه یک جرم 302 باشه و در برابر دادستان به شکل مشهود واقع بشه تکلیف چیه؟ این هم سوال قضاوت 98 بود، یعنی سال پیش که قضاوت سوال بود که یک جرم 302 در برابر دادستان به شکل مشهود واقع بشه، آیا دادستان حق تحقیق داره؟ نه خیر، چون دادستان حق تحقیق در جرم 302 رو نداره. اما خب سوال، آیا بر نگاه کنه؟ این هم نه خیر. بچه در این حالت اگه جرم الف به پته 302 باشه، نوشتم اگر جرم 302 در برابر دادستان باشه، در جرم الف تا ته 302 دادستان حق حفظ ادله و دستگیری متهم رو داره، حق حفظ ادله و دستگیری متهم رو داره ولی حق تحقیق نداره. جالبه که در بند 3 نقطه، یعنی در جرم سیاسی و مطبوعاتی، حق همین دو تا کار هم نداره. که دقیقا همین سوال قضاوت 98 بود که مستند این حرف هم ماده 77 یعنی در جمع سیاسی مطبوعاتی اگه به طور مشهود در برابر دادستان واقع بشه نمیتونی دستگیر کنه نه سر بشه فقط باید بری نگاه کنه در تئوری البته در عمل که میکنی که گروه میبره اما حالا که فهمیدین تحقیقات همه جرایم با بازپرسه البته در غیر 302 یا دادستان و دادیار هم تحقیق دارن البته اگه جمع مشهد 302 باشه و بازپرس نباشه دادرس دادگاه دادنشینش میشه بقیه هم به شرط این که هیچ بازپرس دیگه که دادفرا نباشه ها هیچ بازپرس دیگه دادفرا نباشه اگه باشه شما میرنش به یه بازپرس دیگه و فهمیدیم که اگرم مشهود واقع بشه دادستان حق تحقیق نداره الف پتو نهایتاً دستگیر و سردله میکنه اما شما اینجا این قاعده که قاضی تحقیق وجود داره آیا قاضی تحقیق خودش تنهایی تحقیق میکنه یا نه از قاعده ضابطه میتونه استفاده کنه که جواب این سوال میشه ماده 98 و تفسیرش حتی طبق ماده 98 و تفسیرش ضابط در واقع مقامات قضایی یا بهتر بگم قاضی تحقیق میتونه در تحقیقات از کمک ضابطه استفاده کنه بله متن ماده 98 میگه در غیر الف پتو میتونه ارجاع بده و تفسیرش میگه در الف پتو میتونه همکاری کنه فرق آنچنانی بین این دو عبارت نیست آنچه که هست با کنار قرار دادن متن ماده و تفسیرش میتونه به این نتیجه برسیم که قاضی تحقیق در همه جرائم میتونه از کمک ضابطه استفاده کنه یه سری تعلیماتی بهشون بده یه سری خواسته هایی ازشون داشته باشه بره اونها تحقیقات رو انجام بدن زیر نظارت مقام قضایی چون اینکه ریاست فقط با دادستانه سایر مقامات قضایی که ارجاع میدن به ضابطه فقط نظارت دارن ماده 33 اینو میگه پیاتون باشه یعنی میشه ارتباط ماده 98 و 33 این که ماده 98 هم میگه فقط نظارت دارن نه ریاست پس قاضی تحقیق میتونه از کمک ضابطه استفاده کنه بله میتونه از کمک ضابطه استفاده کنه اما واقعا یه سری جاها نمیتونه یه سری جاها واقعا نمیتونه از کمک ضابطه استفاده کنه یعنی استفاده از کمک ضابطه ممنوعه که خیلی هم مهمه مثلا ماده 126 بچه اینا همه میشن استثناء های ماده 98 از خدمتتون که از کنم خدمتتون که نکته که وجود داره و بعدش توجه داشته باشید اینه که و بسیارم نکته مهمیه این هست که ماده 126 اولین استثنای ماده 98 که طبق ماده 126 در جرائم علاوه بر در معاینه محل و تحقیقات محلی علاوه بر جایی که خود بازپرس صلاح داده رسما حاضر میشه در معاینه جسد و بند الف 302 یعنی صلاح حیات الزاما بازپرس خودش حاضر باشه مقام قضایی حضورش الزامی است پس این اولین استثنای ماده 98 یعنی ماده 126 معاینه جسد و همینطور تحقیقات محلی و معاینه محل در جرایمی که مجازات قانونی شو صلاح حیات میگه مکلف از شخصا حاضر بشه یعنی نمیتونه ارجاع بده به ضابطان دادگستری خب این یه نکته اما استثنای دوم ماده 138 ماده 138 که همین امسال مشاوران سوال اومد مشاوران 99 ببین من امروز چند بار فقط گفتم مشاوران 99 مشاوران 99 سوال اومد احتمال که امسال دکالتن بیاد زیاده ماده 138 کنار ماده 138 بنویسید مقایسه شود با مواد 151 و 153 حتما مقایسه بشه حالا تفتیش منزل و محل کار 370 و 380 بند 3 نقطه این جلسه سیاسی مطبوعاتیه تفتیش منزل و محل کار که دو تا قید داره اولا بعد تایید رئیس کل دادگستری استان برسه ثانیا با حضور مقام قضایی باید انجام بشه یعنی قابل ارجاع به ضابطه نیست یه جورای استثنا ماده 98 حتما مقام قضایی هم باید باشه کجا تفتیش و بازرسی 307 308 و جریمه سیاسی مطبوعات الزاماً باید با حضور مقام قضایی باشه و این تفتیش دفتر و منزل کار باید تایید رئیس کل دادگستری استان برسه. سوال مشاوران که خیلی ها غلط زدن، تفتیش ماشین اینا بود. اشتباه میخواد یه 370 رو تفتیش ماشینش انجام بده. اصلا مجوز کسی نمیخواد، تعریف نمیخواد. دقت کنید ماده 34 فقط منزل محل کاره. اصلا که مشاوران سوال از ماشین پرسیده بود، همه غلط جواب دادن. همه جواب این ماشین جواب. فقط منزل و محل کار بود. کلا کیفری انسان مشاوران سوالش رو خوب بود. حرفه‌ای بود سوال. نکته بعدی پس ماده 34 خیلی مهم تحقیق در جمعه منافع اثبته دستان قابل ارضا به ضابطان نیست چی؟ نه مردی مداقی همونجایی که داره تفتیش انجام میشه که عملاً چون 307 عملاً چون در تهران انجام میشه اصولاً رئیس کل دادگستری استان تهران ولی در جمعه 302 که تحقیقاتش تو خود محل بوقو انجام میشه نه محل بوقو کلا نیاز به تایید رئیس کل دادگستریه محلی که داره تفتیش انجام میشه نیاز به تایید ایشون داره چون در واقع بازپرس اون محل داره این دستور رو میده دیگه فقط دقت بفرمایید اصل رئیس فقط راجع به منزل و محل کار میشه استثنای سوم ماده 98 جرائم منافی اثبته که اصلا رابطه از بیخ ممنوع از مداخله و مقامات قضایی در جرائم منافع اثبات اجازه ندادن چیزی رو ارجاع بدن به ضابطه. ممنوعیت چهارم یا استثنای چهارم ماده 98 جرائم افراد زیر 18 ساله. چرا که ضابطان دادگستری از بیخ در جرائم افراد زیر 18 سال کلا ممنوع از مداخله. لذا مقامات قضایی اصلا ارجاع نمیتونن بدن تحقیقات به اونها. و ممنوعیت پنجم که البته با مسامحه گفته میشه خیلی همچین خیلی داغ نیست ماده 154 ماده ای که ارزش آزمونی داره تفتیش دفتر در واقع تفتیش دفتر وکالت یا اشخاص ثالثه که میگه در حضور وکیل یا اون شخص باید این تفتیش انجام بشه و اون بازپرس میتواند سوال میاد بازپرس میتواند نیاز به تایید کسی هم نداره این ماده بازپرس میتواند در حضور اون شخص تفتیش رو انجام بده نفس ماده 154 ارزش آزمونی داره آقا این 5 تا استثناهای ماده 98 هست یعنی مواردی هستن که مقام قضایی قاضی تحقیق حالا یا بازپرس یا دادیار یا قاضی دادگاه هرکی که هست نمیتونه ارجاع بده به ضابطا در بقیه موارد طبق ماده 98 و تفسیرش یا میتونه ارجاع بده یا میتونه از همکاری اونها استفاده بکنه اما استثنای بعدی از کنم خدمتون که استثنای در اون نکته بعدی در ارتباط با مرجع انجام دهنده تحقیقات که میشه صفحه 87 در واقع این هست که در برخی در واقع این نکته شیشم این استثنای شیشم به نوعی استثنای بر یک چی میگفت؟ میگفت تحقیقات همه جرائم مورد یک میگفت آقا تحقیقات همه جرائم با بازپرسه ولی مورد شیشم که میشه بالای صفحه 87 میگه نه آقا همه جرائم هم لزوما با بازپرس نیست چرا؟ چون برخی موارد هست که همین سوال الانتون بود سوال وکالتتون بود وکالت 94 که پرونده مستقیما میره دادگاه و چون پرونده مستقیما میره دادگاه خب طبیعتا تحقیقات هم توسط دادگاه صادر میشه و نیازی هم به صدور کیفرخواست نداره پس مواردی هستن که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشن اصلا دادسرا نمیرن و خب وقتی دادسرا نمیرن پس اصلا کیفرخواست نمیخوان و نتیجتا تحقیقات در این جرائم توسط بازپرس انجام نمیشه توسط دادسرا دادگاه انجام میشه حالا این کجاهاست که پرونده مستقیما میره دادگاه چون استثناست فقط این 5 جا پرونده مستقیما میره دادگاه در بقیه موارد پرونده برای دادسرا کدوم 5 جا 1 7 و 8 2 منافع اثبات 3 زیر 18 15 سال پسر و دختر زیر 15 سال نگید اطفال چون لزوما طفل نیست دختر 12 ساله زیر 15 ساله باز مستقیما میره دادگاه جرائم رئیس جمهور که مهم نیست و 5 جرائم کیفری دوی که در بخش واقع میشه که چقدر از اینجا به بعد حرفا مهم. بچه در این موارد همونطور که تو جزئیاتتون میبینید در این موارد پرونده جای خالی مستقیما در دادگاه مطرح میشه و نیازی به صدور کیفر خاص نیست. در این موارد چرا جمله بعدی مهمه که قبلا هم گفتم، مرجع اعتراض به قرارهای قابل اعتراض مرحله تحقیقات اصولا جای خالی دادگاه تجدید نظر است، مگر در جرم 302 که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است که قبلا بهش اشاره کردم. اما من به بهانه مورد پنجم از موارد که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه، یعنی جرائم در صلت کیفری دوی که در بخش واقع میشه، الان میخوام راجع به بخش مقدار باهاتون صحبت کنم که خیلی آزمونیه. اصلا میتونم به جرأت بگم محاله که از بخش یه دونه سوال نیاد. خود بخش یه دونه سوال همیشه هست. دخالت 98 اومد، مشاوران 99 اومد، هر سال یه دونه بخش معمولا یه دونه سوال داشت. آقا ما فهمیدیم تحقیقاتو کی انجام میده، طبق چیزی که تا الان گفتم که ببینیدش. اما قبلا فکر میکنم که گفته باشم، چون میگم حجم کلاسای من جدیدا دیگه جوری شده، الان قرار بود الان نزدیک به آزمون باشه دیگه، نه سه ماه به آزمون. من اینقدر کلاسای متفرقه دوره نقطه و تست و کلاسای خصوصی و کلاسای مختلف باشم یه قاطی کردم به چی گفتم، ولی ایشالا که گفتم بهتون راجع به بخش که سر جاش که اگر این مثلا شهرستان تهران باشه، در استان تهران یا استان تهرانه، خب حالا من این رو اگه اشکالش باشه کوچیکتر نگیدمش که تو برایش کار داری، فقط مثلا این استان تهرانه و این شهرستان تهرانی که مرکز استانه، این هم شهرستان دماونده، این هم شهرستان ورامین و فیروسکو و شهریار و شهرره و این هم پردیس و قبلا بهتون گفتم فکر میکنم اجازه مبارد اولی بود که داشته شخص داری که تو هر شهرستان یک دادسرای عمومی انقلاب تشکیل میشه تو هر شهرستان، و قبلا بهتون گفتم که در دل هر شهرستان یک حوزه هایی تشکیل شده به نام حوزه قضای بخش، مثل بخش رودهن در شهرستان دماوند. در این یادتون باشه گفتم دادسرای شهرستان تو حوزه دماوند فعالیت نمی کنه، تو حوزه بخش دادسرای شهرستان در حوزه بخش فعالیت نمی کنه و در حوزه بخش یک دادگاهی تشکیل میشه به نام دادگاه عمومی بخش. قبلا اینا رو گفتم. حالا نکته اینه که دادگاه عمومی بخش صلاحیتش مساویه همون دادگاه کیفری دوه، یعنی صلاحیت دادگاه بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دوه، یعنی به همون جاله رسیدگی میکنه. کجا میگه ماده 299 جای خالی رو پر کنید، عدد یک، صلاحیت دادگاه بخش همان صلاحیت جای خالی دادگاه کیفری دو است. و یادآوری میکنم ماده 24 رو که چون در حوزه قضای بخش دادسرا وجود نداره، وظایف دادستان طبق ماده 24 که امسال احتمال سالانه میشه زیاده، وظایف دادستان در حوزه قضای بخش در عهده رئیس حوزه قضایی و در ریاض به با دادستان علل بدله. رئیس حوزه قضایی بخش هم یعنی رئیس شعبه اول دادگاه بخش، اگر یک شعبه داره، اگر چند شعبه داشته باشه رئیس شعبه اولش، اگر چند شعبه باشه، اگر یک شعبه داشته باشه رئیس همون شعبه. چرو دادگاه کیفری دو صلاحیت. اما حالا سوال اینه که اگر در حوزه قضای بخش، یعنی تو روده اینجا اگه یه جرمی واقع بشه، کجا به این جرم رسیدگی میشه و کجا تحقیق میشه؟ سوال اینه، اگر در حوزه قضای بخش یه جرمی واقع بشه
کی تحقیق میکنه، کی رسیدگی میکنه. این خب خیلی بابا آزمون
داره بسته از این قراره. وقتی که یه جوری تو بخش واقع میشه بلا فاصله باید تفکیک کنه به چه جرمی واقع شده. بله اگه جرمه جرمی باشه که در صلاحیت کیفری دو باشه، یه جرمی که در سطح انقلاب و کیفری یک و اینا نیست، یه جرمی که در سطح کیفری دوه، در این حالت چون دادگاه بخش صالحه خودش رسیدگی میکنه و چون دادگاه بخش یعنی حوزه بخش آفتارا نداره، پرونده مستقیما میره تو دادگاه بخش. دوزت رو نگاه کن، عدد 3، اگر جرم واقع شده در این حوزه از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد چه میشه؟ یعنی مثلا یه کلاهبرداری، یه خیانت در امانت، یه آدم ربایی در صلاحیت کیفری دوه، تو بخش رودهه واقع بشه در شهرستان دماوند، در این صورت پرونده مستقیما در دادگاه بخش مطرح میشود. در این حالت نیازی به جای خالی صدور کیفر خاص نیست و تحقیقات توسط این دادگاه انجام میشود. در نهایت رئیس یا دادرس علل بدل شعبه، میگه که هر شعبه یه رئیس دادرس علل بدل داره، هر شعبه مثلا که 3 شعبه داره، هر شعبه یه رئیس دادرس علل بدل داره که رئیس شعبه اول میشه رئیس حوزه قضایی، که بعد اون پرونده ها رو ارجاع میده به شعب. یعنی مثلا اگه یه پرونده اتفاق افتاده ممکنه بفرسته شعبه 2، بعد رئیس یا دادرس علل بدل شعبه 2 تحقیقات رو انجام میدن، رأیشون هم صادر میکنن. حالا ادامهش نشان این رئیس اصولا قابل اعتراضه. چرا اصولا؟ چون میدونید که اگه تجدید ابی 8 یا 8 کمتر از 1 باشه خب قطعیه. خب یکی از افرادی که میتونه اعتراض کنه قبلا هم خوندیم دادستانه. دادستان هم که اعتراض به آرای دادگاه رو داره، ولی بدبختی اینه که بخش دادستان نداره. سوال پیش میاد کی به جانشینی دادستان حق اعتراض به این رأی رو داره؟ کی به جانشینی دادستان حق اعتراض به این رأی رو داره؟ بچه این میشه استثنای ماده 24. کی به جانشینی دادستان حق اعتراض به رأی دادگاه بخش داره؟ جواب زبدری. یعنی چی زبدری؟ یعنی اگر رئیس دادگاه بخش صادر کرده باشه دادرس علل بدل، و اگر دادرس علل بدل صادر کرده باشه رئیس دادگاه بخش به جانشین دادستان حق اعتراض داره. پس اگر این جرم کیفری دویی باشه تو بخش رودهه واقع بشه، خود دادگاه بخش تحقیق میکنه و رأیش هم صادر میکنه، پرونده مستقیم مطرح میشه بدون کیفر خواست. این رأی که صادر میکنه اصولا قابل اعتراضه، مگه تردید از 8 یا 8 کمتر از 1/10. یکی از افرادی که میتونه اعتراض کنه دادستانه. خب دادستان نداره، کی به جانشینی دادستان اعتراض میکنه؟ زبدری. یعنی چی؟ اگه رئیس صادر کرده باشه دادرس، اگه دادرس صادر کرده باشه رئیس، میتونه بگه این چه استثنایی از ماده 24. تو ماده 24 گفت کی جانشینی دادستان میشه؟
رئیس حوزه قضایی بخش. شما اول مخواهی نداری همون شعبه هر اگه رئیس داده کرده باشه دادستش، اگه دادستش رو بگرده باشه رئیسش، به همگه اعتراض میکنه.
مرجع اعتراض هم که مرجع اعتراض هم که دادگاه تجدیدنده داشت، دادگاه تجدیدنده میده دادگاه تجدیدنده اعتراض میشه، به این اعتراض رسیدگی میشه، پرونده برمیگرده، میده دادگاه تجدیدنده، دادگاه تجدیدنده به این اعتراض رسیدگی میکنه، پرونده برمیگرده. حد کجا اجرا میشه؟ اجراش با کیه؟ با همونجا، با رئیس دادگاه بخش در قیام دادرس علل بدل. نوشتم تو جزوه کنم این شد مواد 336 تبدیل تیش آفر شد. پس اگر اجرام کیفری دوی واقع شد همونجا تحقیق میکنه توسط هر شعبهی که بهش ارضا شده، رئیس دادگاه رأی صادر میکنه. اگر قابل اعتراضه خب شاکی میتونه اعتراض کنه، متهم میتونه اعتراض کنه، دادستان هم میتونه که به جای دادستان چی اعتراض میکنه؟ زبدری به هم اعتراض میکنه. پرونده میره دادگاه تجدید نظر، میره دادگاه تجدید نظر استانی تو تهران، قطعی میشه برمیگرده. کجا اجرا میشه؟ تو خود بخش توسط رئیس دادگاه بخش در قیام وی دادرس علل بدل. این شد قصه جرم 302 که در حوزه بخش غیر 302 یعنی کیفری 2. اما سوال اینه که اگه یه جرم کیفری 1 در یه جرم 302 اگر اتفاق بیفته چی؟ اگر یه جرم 302 اتفاق بیفته به جای یک جرم کیفری 2،
بکنه. یعنی اینجا این سری جواب 302 ای اتفاق میفته که مثلا در سنت داخل که سری 1.
خب بچه‌ها وقتی جواب 302 اتفاق میفته معنیش اینه که دادگاه کیفری، دادگاه عمومی بخش دیگه تابع نیست. تو صلاحیت دادگاه بخش همون صلاحیت کیفری 2 است. پس دادگاه بخش دیگه نمیتونه بهش رسیدگی کنه. در واقع وقتی یک جرم 302 مثل قتل عمد توی بخش رودهن اتفاق میفته دیگه دادگاه رودهن که نمیتونه بهش رسیدگی کنه، بعد از دادگاه کیفری 1. فقط سوالی که آره مستقیما میره کیفری 1 یا نه کیفر خاص میخواد. هفت و هشت که نیست، منافی افت که نیست، زیر 15 سال که نیست، رئیس جمهور که نیست، کیفری دویی که تو بخش واقع شده که نیست، پس چی میخواد؟ کیفر خاص میخواد. وقتی یک جمعه 302 تو بخش واقع میشه این باید داره کیفری یک بشه، رسیدگی بشه، ولی اون کیفر خاص میخواد، چون جزء مواردی نیست که من مستقیما داره داستان. حالا سوال اینه که 50,000 بار تا حالا پرسیده شده، 50,000 بار. و اون سوال اینه که وقتی یک جرمی 302 در حوزه بخش واقع میشه کی تحقیقات رو انجام بده، کی کیفرخواست صادر کنه، کی تحقیقات رو انجام بده، کی کیفرخواست صادر کنه. با این علم، با این علم که حوزه قضایی بخش داستانا نداره. آقا جواب این سوال اینه، توی گذرت نگاه کن نشتم 4. اگر جرم واقع شده از جرم 302 باشد، در این صورت رئیس دادگاه منظور رئیس شعبه است، مثلا شعبه 3 یه رئیس داره دیگه که رئیس حوزه قضایی بشه ارجاع بده، رئیس دادگاه در غیاب دادرس علل بدن جانشین بازپرس میشه و تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مربوطه انجام میدهد و در نهایت با صدور قرار نهایی توسط رئیس دادگاه و صدور کیفرخواست توسط این دادستان برنامه این دادگاه کیفری ساده. در واقع اگر یه جرم 302 تو بخش رودهن واقع بشه، رئیس دادگاه بخش در غیابش دادرس علل بدن نقش بازپرس رو بازی میکنه زیر نظر کی؟ دادستان شهرستان، همون شهرستان که بخش میشه، یعنی زیر نظر دادستان شهرستان دماوند. یعنی عملا میشن بازپرس، نقش بازپرس رو بازی میکنن. یعنی هر چیزی که راجع به رابطه بین بازپرس و دادستان بلدی شامل اینا میشه، میشه رابطه بین رئیس دادگاه بخش و دادستان شهرستان بلد. یعنی اونجایی که بعد به تایید دادستان برسونه بازپرس، این هم بعد برسونه. اونجا که حل اختلاف با دادگاه صالح هست، اینجا با دادگاه صالح حل اختلاف. یعنی اگه بینشون اختلاف بیفته، خب چون جرم 302 میشه کیفری 1 دادگاه صالح. اگه دماوند کیفری 1 داشت، کیفری 1 دماوند. اگه کیفری 1 نداشت، میشه کیفری 2 دماوند. حل اختلاف. یا هر تصمیمی که بازپرس بگیره قابل اعتراضه، اینم صادر کنه قابل اعتراضه. بعد اینجا مرجع اعتراضش کجاست؟ باز میشه دادگاه صالح، مثل بازپرس دیگه، یعنی میشه کیفری 1 چون 302. حالا اگه دماوند کیفری 1 داشت، کیفری 1 دماوند. اگه کیفری 1 نداشت، میشه کیفری 2 دماوند. بعد که تحقیقاتش رو انجام داد، مثل بازپرس قرار نهایی صادر میکنه، من تعقیب موقوفی دقیق جذب دادرسی که اینا باید به تایید دادستان برسونه، دادستان دماوند، که اگر دادستان دماوند با قرار جلب دادرسی موافق باشه کیفرخواست داده میکنه. پس کی تحقیق میکنه؟ رئیس دادگاه بخش در غیاب دادرس علل بدن. کی کیفرخواست داده میکنه؟ دادستان شهرستان مرموز. به کجا؟ به دادگاه کیفری 1. اگه دماوند داشت به کیفری 1 دماوند، اگه نداشت به نزدیکترین کیفری 1 همان استان. چون وقتی کیفرخواست داده میشه بعد از کیفری 1 دیگه، یا کیفری یک درآمد یا کیفری یک نزدیکترین کیفری یک همان استاد، نزدیکترین کیفری یک همان استاد. ولی وقتی میخواد حق اختلاف بشه یا میخواد اعتراض بشه، از شهرستانی که خارج نمیشه، یعنی اگه کیفری یک داشت درآمد، کیفری یک درآمد میشه مرجع حل اختلاف یا اعتراض، ولی اگه کیفری یک نداشت میشه کیفری دو درآمد. اینا رو قبلا فکر میکنم که درس داده بحث حل اختلاف بین دادستان و بازپرس. در واقع در واقع میتونم این نکته بهت میاد بدم، یه نکته بسیار آزمونی، و اون نکته اینه هر موقع از بخش سوال من، هر موقع از بخش سوال من، اولین کاری که میکنید به جرمش نگاه کنید. یعنی جرم چیه؟ اگه جرم کیفری دوی بود، این جرمی که در سطح کیفری دوه، اگر بود با بخش مثل یک دادگاه برخورد، مثل یک دادگاه، مثل یک دادگاه کیفری دو، یعنی اصولا تصمیماتش نیاز به تایید دادستان نداره. مگه دادگاه نیاز به تایید دادستان داره؟ نه. و اصولا قابل اعتراضه و مرجع اعتراض آراش کجا؟ دادگاه. دادگاه تایید نداره، این مرجع اعتراض آراش پیش دادگاه تایید نداره. ولی اگه جرمی که تو بخش واقع شده بود یه جرم 302 بود، قتل عمدی، قتل سرقت حدی، قتل دست راست عمدی، خلاصه جرم 302 اگه بود، با دادگاه بخش مثل دادسرا برخورد کن، یعنی هم مثل یک دادسرا. کی میشه جانش این راست گفت؟ رئیس اون شعبه دادگاه بخش، شعبه دو شعبه ایسته. کی بهش ارجاع میده؟ رئیس حوزه قضایی بخش، رئیس شعبه اول ارجاع میده به شعبه دو. بعد رئیس دادگاه بخش در قیام اصالت علت عدم میشه جانشین بازپرس. دقیقا زیر نظر دادستان همون شهرستان که بخش پیشه، بخش دماوند، اینجا شهرستان دماوند بخش بوده. یعنی چی؟ یعنی دستباتش نیاز به تایید دادستان داره. اونهایی که نیاز به تایید داره، اونهایی که باز فرصت تایید رسونه، مثل اناته، قبلا لیستشو بهتون دادم، مثل اناته، مثل قرارهای نهایی، مثل کوف، مثل فلا، قبلا گفتم. و بچه ها حل اختلافش با کجاست؟ حل اختلافش با کجاست؟ با دادگاه ساله. که چون 302 الان واضح میشه کیفریه. اگه دماوند یعنی اون شهرستانه کیفری یک داد، با کیفری یک اونجا، اگه نداشت با کیفری دوی همون شهرستان حل اختلافش. ثانیاً مرجع اعتراضش کجاست؟ به قرارهای قابل اعتراض، مثل قرار من تغییر موقوفی، تغییر قرار بازداشت. مرجع اعتراضش کجاست؟ دادگاه ساله. دادگاه ساله کجاست؟ حل اختلاف ها که با دادگاه ساله. دقیقاً اینجا مگه قراره؟ مثلا عدن اونجایی که نظر دادستان مطلب بود، اینجا مطلب، مثلا عدن ممت کسی رو حرف کن، دادگاه ساله مرجع اعتراض. یعنی مثلا قرار بازداشت ساله بشه، شما اعتراض کنی، مرجع اعتراضش میشه یا کیفری یک دماوند، اگه نداشت کیفری دوی دماوند. و من در نهایت پرونده با کیفر خاص میره دادگاه، به کیفر خاص رو پیستانه میکنه، دادستان و جلستان مربوطه به کجا؟ یا کیفری یک دماوند اگه نداشت، به کیفری یک نزدیکترین شهرستان همان استان، با کیفر خاص میده دادگاه کیفری یکی که حالا وجود داره، یا خودش یا نزدیکترینش. پس مثلا اگر سوال اومد که در قرار دست که در دادگاه بخش قرار بازدار ساده شده، اولین کاری که نگاه میکنی به جرمش نگاه کن. اگه جرم کیفری دویی بود، این نیاز به تایید احدی نداره و مرجع اعتراضش دادگاه تجدید نظره، مرجع اعتراضش. ولی اگه جرم 302 بود، نگاه به پاسپورت صادرش کرده، پس نیاز به تایید دادستان داره، حل اختلافی میشه دادگاه ساله، یا که دادگاه رو داره یا اگه نداره کیفری دوی همونجا. و مرجع اعتراضش هم میشه دادگاه ساله، که باز میشه یا کیفری دوی همونجا یا اگه نداشت. رشو چی شد؟ میشه فرمول بخش. خیلی هم مشکل در اثر بخش ها، خیلی. و یه نکته دیگه این که بچه ها هر موقع از بخش سوال اومد، رئیس حوزه قضای بخش غلطه، مگر ماده میشه شهاد و زین 337 یعنی اینقدر کاری بدبخت نکشید بسط. رئیس حوزه قضایی رئیس شعبه اول دادگاه بخش شد. ولی رئیس دادگاه بخش رئیس شعبه دو رئیس شعبه سه شد. دو تا پای ایشون رو باید بکشید بسط. یک ماده 24 که میگه در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان رو کی انجام میده؟ رئیس حوزه قضایی در غیابش دادرس علنی. یکی ماده 337 اون قسمت پایینیش که میگه کی پرونده رو به شعب ارجاع میده؟ ارجاع به شعب کی ارجاع میده؟ رئیس حوزه قضایی بخش. دیگه هیچ وقت ایشون پاس نمیاد در خطی بستن. پس هر موقع از بخش سآل اومد اون غلطه. مگه تو ماده 24 رو که بشه جانشین دادستان و ذیل این که به کی ارجاع میده 337 یه نکته دیگه هم اینکه هر موقع از بخش سآل اومد از وقت سوال اومد کلمه در غیاب غلطه. صف فلان در غیاب وی فلان، نه کلمه صحیح وی صف فلان و فلان یا فلان ببخشید فلان یا فلان در رئیس دادگاه یا دادرس. هر موقع از وقت سوال اومد کلمه در غیاب بریده غلطه، مگر سه جا در غیاب درسته. باید باشه دو بزنان، یعنی این اگه نبود اون، یعنی اصل با این اگه نبود اون کجاها؟ دیگه ماده 24 جانشینی دادستان دیگه چی میشه؟ جانشینی دادستان رئیس حوزه قضایی بخش در غیاب وی دادرس علنی بدن. یکی ماده 337 چی میشه؟ جانشینی بازپرس رئیس دادگاه، رئیس شعبه، رئیس دادگاه بخش در غیاب وی دادرس علنی بدن. یکی هم تفسیره 3-4-4 تفسیر 3 ماده 46 یعنی کی رأی حوزه بخش اجرا میکنه که باز میشه رئیس دادگاه بخش در غیاب وی دادگاه. به غیر از این هر موقع از بخش سوال اومد کلمه در غیاب دیگه درست نیست، میشه این یا دیگه. مثلا نیابت رو کی اجرا میکنه؟ رئیس دادگاه بخش یا دادرس علنی. چی؟ در جریان غیر 302 تحقیقات رو انجام میده رئیس دادگاه یا دادرس علنی. تمجای دیگر درسته این سه جا هست. این هم شد سیر تا پیاده بخش. یاد گرفتی؟ خیلی مهمه ها، یه سوالای تعیین کننده تا نسکیفری سوالای بخش. نه سختی نیست، نیازمند تمرکز. نه اونقدر الا نه اونقدر. مرسی کامل عزیزم. بله مریم سعید آفا ببخش. خب لعنت به اون کسی که میگه آینس کیفری آسونه، این چوپیچه ای که انداختن گفتن آینس کیفری آسونه و نمیدونم خودتون بخونید و پسش بر میایید و فقط بشینید ماده حفظ کنید و اون میشه که نصف رقبای شما به مشاوران 99 همین امسال همه زیر شرط دارن. استاد تو حل اختلاف اگر کیفری یک نداشت کیفری دو بله مهمان. بله فاطمه عرض کردم اگه سوالا درست طرح بشه همه خراب میزنن، فقط کسایی خوب میزنن که اینجوری خوندن، همینجوری که من دارم درس میدم. معمولا بچه های من مشاوره 99 رو واقعا خوب دارم، یعنی همه مینالیدن بچه های من قبول کرد نشده ولی همه بالای 60 افتاد دارم. اون سوالا به شدت تحلیلی بود و قضاوت 97 این اتفاق افتاد. قضاوت 97 هم شما برو مثلا با نفس ماده برو سر جلسه اگه بالای 40 زدی لطف. خب از کنم خدمتتون که بحث بعدی جهات قانونی شروع به تحقیق که بعد راجع بهش صحبت بکنیم، جهات قانونی شروع به تحقیق. عرض کنم که در ادامه همین بحث، یعنی حالا که ما فهمیدیم تحقیقات رو کی انجام میده، سوال اینه که کی انجام میده. بچه‌ها جهات قانونی شروع به تحقیق میشه ماده 89، که کنار ماده 89 یکی بنویسیم 64 که میشه جهات شروع به تعقیب، یعنی قابل مقایسه اون تعقیب این تحقیقه. و همینطور کنارش بنویسیم ماده 76 چون به اون ربط داره، و همینطور بنویسیم 99 چون به اون هم ربط داره. ماده 89 آقا بازپرس کی تحقیقات شروع میکنه؟ در دو جا، یک یا جای خالی ناظر وقوع جرم باشد، این یک ببخشید این یکیشو درست بکنید، یا یک ارجاع دادستان یعنی بازپرس برای شروع به تحقیق لنگ ارجاع خودش خودسر نمیتونه تحقیق کنه، این یک، یا دو اگر بازپرس در حین انجام وظیفه نه خارج از وظیفه ناظر وقوع یعنی با چشم ببینه باشد، در این صورت الف تحقیقات را شروع جای خالی میکند و به فوری جای خالی به اطلاع دادستان میرساند و ادامه تحقیقات مقدماتی منوط به باز ارجاع دادستانه. این اول آخر دادستان لنگ بازپرس لنگ ارجاست. سوال بازپرس کی تحقیقات رو انجام میده و شروع میکنه؟ یک یا دادستان بهش ارجاع بده، یک یا دو در حین انجام وظیفه ناظر وقوع جرم باشه که در این صورت تحقیقات شروع میکنه ولی به اطلاع دادستان میرسونه و ادامه تحقیقات بازم منوط به ارجاع دادستان. اما یه سوال، اگه یادتون باشه تو رابطه بین دادستان و بازپرس گفتیم که آیا با دادستان میتونه قسمتی از پرونده رو ارجاع بده؟ جواب اینه که بله، طبق ماده 76 که قبلا خوندیمش دادستان میتونه فقط قسمتی از پرونده رو ارجاع بده، این میشه رابطه 89 و 76، و بازپرس مکلف فقط همون قسمت رو تحقیق کنه. این یکی از مواردی بود که بازپرس مکلف به تبعیت از دادستانه. و اما سوال دیگه، ببین فرض کن به من بازپرس یک جرمی ارجاع شده، به من بازپرس یک جرمی ارجاع شده و من دارم تحقیقات میکنم و در حین تحقیقات جرم جدیدی رو کشف میکنم، در حین تحقیقات جرم جدیدی رو کشف میکنم، سوال آیا من بازپرس اجازه تحقیق اون جرم رو دارم یا نه؟ اون باید به من ارجاع بشه. یعنی اگر جرم جدیدی کشف کنم در توش چیه؟ یعنی کشف جرم جدید توسط بازپرس در حین انجام تحقیقات آیا میتونه اون رو انجام بده یا نه؟ بعدش ارجاع بشه. چقدر مهمه ماده 99 که بچه کنار ماده 99 حتما مواد 57 363 و 629 مطالعه تطبیقی بشه به با هم قابل مقایسه، هم از چارتاشون هم آزمونی هم، یعنی هم خود این ماده همین ستایی که گفتم از چارتاش آزمونی هم. آقا کسی جرم جدید میگیم دو حالت داره، اگه این جرم جدید غیر قابل گذشت باشه یه داستانه، اگه قابل گذشت باشه یه داستانه دیگه هست. اگه این جرم جدید غیر قابل گذشت باشه خودش دو حالت داره، اگه جرم مرتبط باشه غیر قابل گذشت و مرتبط به همون جرم قبلی، مرتبط یعنی چی؟ یعنی یه جمله موضوع جمله دیگه است. مثلا مثل جعل و استفاده از سند مشهور، خب مرتبط هست. مثل استفاده و کلاهبرداری، خب مرتبط. اینکه لزوما شاکی و مشتق این یکی باشه کافی نیست، حتی کم سوالی هم نمیاد. ولی یه جمله موضوع جمله دیگه باشه، میشه مرتبط. در این صورت میتونه تحقیقات رو انجام بده، تحقیقات مقدماتی رو بدون نیاز به ارجاع داستان انجام بده. پس اینجا نیاز به انجام تحقیقات نداره. به چه شرطی؟ غیر قابل گذشت باشه به علاوه مرتبط. ولی اگه جمله غیر قابل گذشت باشه و مرتبط نباشه، چه یه جمله دیگه است. ولی اینکه شاکی مشتقانش یکی هم بچه اینجا نمیتونه تحقیق کنه، چون لنگ ارجاعه. بچه در این صورت پاسپورت حفظ عدل نمی کنه به علاوه، دستگیر رو میکنه به علاوه، همزمان به اطلاع دادستان میرسونه به علاوه ادامه تحقیقات منوط به ارجاع دادستان. یعنی بازم ارجاع دادستان میخواد. ماده 99 تو جزاتون هست، حالا جزاتم الان میگم. حفظ عدله میکنه، دستگیر میکنه، همزمان به اطلاع دادستان میرسونه، ادامه تحقیقات منوط به ارجاع دادستان. اما بچه اگه جرمه قانونی رو غیر قابل گذشت، اما اگه جرمه قابل گذشت باشه، چه مرتبط باشه چه غیر مرتبط، اون جرمه جدید قابل گذشت باشه چه مرتبط چه غیر مرتبط. آقا در فرض که جرم قابل گذشته، اصلا ما قبل از اینکه لنگ ارجاع دادستان باشیم که آیا ارجاع لازم هست یا نیست، اصلا لنگ یه چیز دیگه ایم. ما یه قدم عقبتر لنگ یه چیز دیگه ایم در جرم قابل گذشت، و اون لنگ شکایت شاکی. لذا اگه جرم قابل گذشت باشه چه مرتبط چه غیر مرتبط، در این صورت بازپرس به اطلاع دادستان میرسونه، به اطلاع دادستان میرسونه، در صورت امکان دادستان به اطلاع بزهدیده میرسونه، در صورت امکان به علاوه در صورت شکایت بزهدیده با ارجاع دادستان، با ارجاع تحقیقات تازه شروع میشه. اما لنگ شکایت میرسونه، اینجا بازپرس به اطلاع دادستان میرسونه، دادستان به اطلاع به بهدیده در صورت امکان اگه بشناسدش میرسونه، اون هم اگه شکایت کرد تحت باشه باش. این هم همین شماده 99 تحت باشه. تو جزوات رو ببینید زیر ماده 76 صفحه 89 خط 56 از بالا. اگر بازپرس با جرم جدیدی مواجه شود، یک، اگر جرم جدید مرتبط و غیر قابل گذشت باشد، جای خالی بدون نیاز به ارجاع دادستان تحقیقات مقدماتی را شروع میکنه. اما اگر جرم جدید مرتبط نباشد، اگر جرم غیر قابل گذشت باشه، حفظ عدله میکنه، دستگیر میکنه، همزمان به اطلاع دادستان میرسونه، ادامه تحقیقات منوط، جای خالی به ارجاع دادستان است. اگر هم جرم قابل گذشت باشه که چه مرتبط چه غیر مرتبط، به اطلاع دادستان میرسه، دادستان در صورت امکان به اطلاع جای خالی بزهدیده میرسند و با شکایت شاکی پرونده شروع میشه. و نکته آخر این که در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه، مثل منافی فرد 78 و غیره، شروع تحقیقات مقدماتی منوط به در واقع ارجاع رئیس حوزه قضایی است. حوزه قضایی هم که این رئیسش رو برده، اون که ارجاع بده تحقیقات شروع شد. و این نکته آخر هم و این هر چیز هم این جا خالی نیست، این مرز نکته بعد. این شد کل قصه تحقیقات مقدماتی، مرجع انجام دهندش و جهات شروع به تحقیقات مقدماتی که خب بحث بسیار آزمونی. اگر سوالی هست در خدمت هم، اگر نه که بدیم سراغ سوال بعدی، یعنی سوال 8 در جزوه سوالات. خب سوال 8 میگه. ندیدم. سوال 11 آها چی؟
راست میگی.
حواسم نه. سوال 11. بله بله. هیچی خدا. عملا هیچ فرقی با هم نداره. هیچ فرق. سوال 11. بله. اعلام جرم در کدام صورت از موجبات قانونیه؟ تعقیب دعوای عمومی است. اینو درس دادیم. همین امروز درسش داریم. اگه تو قابل گذشت باشه که چرت و پرت، یعنی سه که غلط، دو هم که نوشته قابل گذشت غلط، چون در کلمه قابل گذشت اعلام جرم واسه شروع نمیشه. اما چهار مشهود بودن لازم نبود، مشهود بودن که خودش جداگانه باعث شروع به تعقیب میشد، لفظی به اعلام جرم نداشت. بذار گزینه یک درست، این که اعلام کننده ناظر باشه، جرم هم غیر قابل گذشت باشه و دلایلی مقبول هم نادرست پیش نباشه. هم ماده 65 بود که همه امروز درسش دادم. اما سال 12 مقررات دادرسی کیفری 1، پس سال 11 شد گزینه 1، مقررات دادرسی دادگاه کیفری 1 تو کجا لازم آده اجلاس؟ کنون گزینه درسته؟ بله گزینه 2.
کنم دیدم یک قاعده هست که میتونیم یادش بگیریم با اون قاعده اینه. ببین اون قاعده اینه که جرم انقلاب، اینجوری بگم، جرم کیفری 1، دادگاه کیفری 1، انقلاب با تعدد قاضی، انقلاب با تعدد قاضی، نظامی 1، حالا نظامی یک زمان جنگ، کیفری یک ویژه نوجوانان، اینا همه قواعدشون یک سال، قواعد رسیدگیشون یک سال. یعنی هر چی که راجع به کیفری یک بلدی از این تشریفات و تشکیلات و نحوه رسیدگی شامل اینای دیگر میشه. یعنی کیفری یک انقلاب و تعداد قاضی، نظامی کیفری یک ویژه نوجوانان. اصلا به اینا میگن دادگاه‌های 302. درست شد؟ اما سوال 13، سوال 13 که میگه هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه کیفری مسئول پرداخت هزینه دادرسی فوت نماید تکلیف چیه؟ این سوال هم یه جورایی شبیه بهش تو مشاوران امسال اومده، نوشته بود عاقله اگر فوت کنه دیه رو از کی میگیرن؟ خب از اموالش دیگه. اینجا میگه اگه هزینه دادرسی فوت کنه چیکار میکنن؟ خب از اموالش برمیدارن. مثل دینه دیگه، دین طرف فوت میکنه چیکار میکنن؟ از اموالش برمیدارن دیه هم مثل دین. لذا گزینه 4 صحیح. این همه سوال راجع به دیه از عاقله که مشاوران انسان هم مشاوران نردنده. این تا امروز من چند بار دوباره گفتم مشاوران نردنده، همین بخش هم مشاوران انسان سوال من مشاوران نردنده. آقا بحثه ای که بیم تو جزوه نکات بخواهیم باید صحبت کنیم، فوت متهم هست. بیانید که دوزه نکات صفحه 89 راجبه فوت متهم با هم صحبت کنیم. آره این یه استثناءه که زبدری میشن جانشین دادستان برای اعتراض. یه استثنای دیگرش هم تبصره 2 ماده 235 استثنا ماده 24، یعنی دستور ضبط و عقد تامین کیفری، اونجا به جای دادستان رئیس دادگاه بخش یا دادرس علاقه در صادر میکنه، یعنی رئیس سایر شورا یا دادرس علاقه. کنم ماده 24 دو تا استثناء داره، یکی ماده 236 تو باب اعتراض به رأی، یکی هم تفسیری یکی 235 تو باب دفتر 2 235 تو باب صدور دستور ضبط عقد تامین محمد مهدی کشاورز. خب بریم سراغ سوال 13. داشتم آقا فوت متهم موجب سقوط کلیه مجازات ها از جمله جای خالی جزای نقدی می شود. بله، چون اصلا شخصی بودن مجازاته، لذا اگر متهم یا مجرم فوت کنه یا میشه قرار موقوفی تعقیب اگه متهم باشه یا میشه موقوفی اجرا، و کلیه مجازات ها از جمله جزای نقدی، یعنی جزای نقدی رو از معترض بر نمی دارن، معاف میشه، میشه سقوط مجازات. ولی فقط راجب این مجازاته، چرا که میدونید دین در مسئله مدنی اسباب سقوط تعهدات خوندید، در مدنی دین با فوت ثابت نمیشه، تازه حال هم میشه. لذا این امر یعنی فوت تأثیر بر دیه از ماترک برمیدار، ضرر و زیان ناشی از جور برمیدار و هزینه دادرسی و ضبط اموال ناشی از جور نداره، یعنی فوت باعث زوال اینها نخواهد شد. اینا سر جاش مستندش بسیار آزمون. یک دکته که اینجا وجود داره و خیلی هم مهمه اینه که انحلال خیلی نمای انسان احتمال سوالش هست 692 خیلی احتمال سوالش داره. انحلال غیر ارادی شخص حقوقی، اون غیر ارادی رو زیرش خط بکش مثل ورشکستگی نگرفا، انحلال غیر ارادی شخص حقوقی همطور فوت شخص حقیقیه، یعنی اگه تا قبل از حکم قطعی باشه باعث موقوفی تعقیب، اگه بعد از حکم قطعی باشه باعث موقوفی اجرا و جزای نقدی رو ساقط میکنه، چون اساس حقوقی هم میتونه به جزای نقدی محکوم بشه، اما تأثیری بر دیه و ضرر زیان نداره، چون اساس حقوقی هم طبق تفسیر ماده 14 جزا میتونن به دیه و ضرر زیان محکوم بشن، تأثیری رو نداره، از اموال برمی‌داره، تو بحث تسویه میره جزء دیون میشه. اوپراتوری که تو دارومه اشاره که آب برداشت. خب محمد تو بابت چی گفتی؟ به به هوا منچستریه دکتر. آخه نه که تو 24 منچستری بعد با شاب دولدین رفتی شوخی میکنم با حالا باز میگفتی شبیه رشته، شبیه ساریه، شبیه مازندرانه، منچستر. بله که داره اوپراتور هم دید. خب خب من الان سیاه شد شالا خدا رو نگه دار. عرض کنم خدمتتون که خوش بدید خوش بدید آقا لطفه. عرض کنم خدمتت که نکته آخر صفحه 89 در باب فوت بسیار نکته آزمونیه و تو وکالت سالا دو بار سوال اومده، نکته آخر صفحه 89 در باب فوت که مرتبط میشه با ماده 85 و تفسیر یکش. بچه ها گفتیم با فوت دیگه از بین نمیره، از ماترک برمیدارم. حالا فرض کن علف قاتله، علف قاتله، حالا ام غیر ام خوب هرچی پرونده رفته دافترا، متهم قصه ما یعنی قاتل قصه ما در دافترا به هر علتی فوت میکنه، حالا یا میکشنش یا میمیره یا هرچی خودکشی میکنه، آقا متهم تو دادسرا فوت میکنه. خب سؤال بازپرس چه قراری باید برای صادر کنه؟ میشه فوت متهم دیگه، قرار موقوفی تعقیب دیگه، قابل تعقیب نیست، قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه. اما سؤال خب این موضوع تأثیری بر دیه نداره، دیه رو باید بپردازه، اما سؤال کجا باید دیه رو بپردازه؟ اصلا چطوری باید این دیه رو خواست؟ چجوری کچی میشه؟ در جواب میگیم که بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه و پرونده تأثیر بر دیه نداره دیگه، و پرونده با دستور دادستان و نه کیفرخواست میره دادگاه تا دادگاه حکم پرداخت دیه بده. پس اگر قاتل قصه و تو دادگاه رو فوت کنه براش قرار موقوفی تعویض داده میشه و پرونده تکلیف دیه چی میشه؟ نه با کیفرخواست چون موقوفی تعویض داده شد، با دستور دادستان پرونده میره دادگاه و دادگاه کیفری متوفا رو محکوم میکنه به پرداخت دیه از ما طرف. دقت کنید این ماده 85 فقط راجع به دیه است، راجع به ضرر و زیان نیست. یعنی اگر علف به جای که یکی دیگر رو بکشه این سری ماشینه که آتیش بزنه، احراق عمدی مال منقول دیگر، بعد تو دادسرا فوت کنه چقدر برای ساله میشه؟ موقوفی تعویض. حالا ضرر و زیان ناشی از جرم چی میشه؟ ضرر و زیان چی میشه؟ بعد تشبه دادگاه حقوقی، بعد دادگاه حقوقی دادخواست ضرر و زیان. این ماده 85 که میگه پرونده با دستور دادستان به دادگاه ارسال میشه و به دادگاه تکلیف میکنه فقط راجع به دیه است، نه راجع به ضرر و زیان. البته این فرضه که تو دادسرا فوت کنه ها، یعنی اگه پرونده بره دادگاه تو دادگاه شما دادخواست ضرر و زیان رو بدی، حالا اگر فوت هم بکنه باست به اون ماده 20 مکلفی به ضرر و زیان رسیدگی بکن اگر تو دادگاه بود. پس نگاه کنی جمله رو، نکته آخر صفحه 89، اگر به دلایلی مثل فوت متهم در جنایت در دادسرا قرار موقوفی تعویض داده شود، پرونده برای تعیین تکلیف دیه با جای خالی دستور دادستان و نه کیفرخواست دادگاه ارسال میشه. نشان این حکم مختص دیه است، نه ضرر و زیان. این ضرر و زیان بعد با کیفرخواست بعد دادگاه حقوقی. بازخواهم که اساسونا رو ترکون 5-0. خب علی خواجه این سوال سوال حقوق تجارته، این انحلال شخص حقوقی سوال حقوق تجارته نه سوال حقوق جزا و کیفر. اونجا راجع به انحلال اشخاص حقوقی صحبت میشه که یکی از اقسامش مثل ورشکستگی و غیره و غیره. خب اما این هست اونم جا خالی نیست خط آخر صفحه 89 اون همین نقطه مثلا چیز یعنی مرز بین اون نقطه در این هست. اما این سراغه سوال 14، سوال 14 که میگه در دفترچه سوالا تحقیقات مقدماتی جرم رایانه این که محل وقوع آن معلوم نباشد در وسط کدوم دادسرا انجام میشه؟ سوال 14. بله اقامت به زیدی که از بیخ غلط مرکز استان هم چرا باید بره علکی؟ چی کار به مرکز استان استثناء سلطه محلی رو قبلا روش حرف داریم. تهران هم که اصلا بی‌دلیل واسه چی داریم به تهران استثناء تهران هم که قبلا گفتیم بذار میشه گزینه 3. سوال 14 گزینه 3 گزینه صحیح ما باشه. سوال 14 خیلی مهمه، خیلی که جالبه بدونید باز وکالت 98 سوال بدن به شما یک کم ها سوال خب هر سوال خدمتتون که خب آقا بیتی دفترچه نکات صفحه 91 عرض کنم خدمتتون که بحثی که اینجا میخوام راجع بهش صحبت کنیم در ارتباط با صلاحیت بازپرسه که از مواد 116 شروع میشه تا 122 بحث آزمونی وکالت 98 هم ازش سوال بود خونه تو ذکارت حالا 3-4 بار ازش سوال بود 96 هم اومد 98 هم اومد ببینید دوستان باز فورس الان برای اینکه برای شروع به تحقیقات لنگ ارجاع داستانه که خوندیم با هم باید صلاحیت هم داشته باشه خب صلاحیت همونطور که میدونید گفتم یا ذاتیه یا محلی خب باسوس اگه صلاحیت داشته باشه که رسیدگیشو انجام میده اگر هم صلاحیت نداشته باشه که قرار عدم صلاحیت داده میکنه که یادآوری میکنه اون قرار عدم صلاحیت باید به تایید داستان برسه و حل اختلافش با داستان کیفری دوه یکی جزه نشان برای باسوس برای تنقاب در صلاحیت داشته باشه نکته یک نکته دو گفتم اگه صالح بود که صلاحیتش رسیدگیشو میکنه اگه نبود قرار عدم صلاحیت داده میکنه نکته سه نکته آزمونی است بچه نکته سه نکته آزمونی است حالا خود این نکته دو سه بار سوال قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به تعهد داستان برسه و در صورت مخالفت حل اختلاف با جای خالی دادگاه کیفری دو است در هر حال کیفری دو یکی از اون استثناءاتی بود که در هر حال کیفری دو ماده 272 سه جا بود که در هر حال کیفری دو اختلاف در صلاحیت اختلاف در نوع جور و اختلاف در مصادیق قانون اون قرار جای خالی غیر قابل اعتراض قرار عدم صلاحیت اما سوال اینه که بازپرس کجاها صالحه؟ بچه موارد صلاحیت بازپرس در ماده 116 آمده. ماده 116 رو بیاری؟ ماده 116 رو بیاری؟ ماده 116 میشه موارد صلاحیت بازپرس که خیلی هم مهمه. خب میراج کنیم. ماده 116 میگه بازپرس در 4 جا داره صلاحیت. 1. محل وقوع که عقد وای. 1. ماده 116 محل وقوع جو این عقد وای. 2. محل کشف جو مثال علامت من بود. 3. محل دستگیری متهم یعنی اینجا هر دو بند ب اومده و 4. محل اقامت متهم در این 4 جا بازپرس صلاحیت ورود به پرونده رو داره میتونه تحقیقات انجام بده البته با شرایطی که ارجاع بشه با بقیه شرایط میشه به عرض هم با محل وقوع دقت کنید لطفا این مصادیق حصریه بهش اضافه نکنید همیشه گزینه‌های غلط میشه مثلا محل اقامت بدهیده محل اقامت هم سوال گزینه‌ای که تون غلط بود محل اقامت بدهیده محل اقامت شاک شهود شاکی فلا نه غلط تا این چهار تا اصلا آن یک حالا یه سوال پیش میاد سوال دیگه اگه جونی جایی کشف شد یا مرتکب در اون محل دستگیر شد یا محل اقامت متهم بود و تحقیقات شروع شد مثلا فرض کنید جونی در تهران کشف میشه جسد مقتولی کشف میشه سبله زباله جونی کشف میشه بعد بازپرس تحقیقات که میکنه متوجه میشه که محل وقوع این جرم یه جای دیگه است یک شهرستان دیگه است حالا مثلا شهرستان دماوند مثلا یه استان دیگه است استان البرز شهرستان کرج در استان البرز درست یعنی محل کشف اینجاست من اینجا کشفش کردم و وقتی کشفش میکنم شروع میکنم به تحقیق ولی معلوم میشه که محل وقوع یه جای دیگه است سوال اینه که اگر جرمی جایی کشف بشه ولی معلوم بشه محل وقوعش که جا دیگه است تکلیف چیه؟ جواب این سوال میشه ماده 117 که خیلی ماده مهمه. تا حالا ازش سوال نیومده. جزوه‌تون نوشته بهش نگاش کن. دقیقاً زیر 116 جزوه. زیر 116. نوشتم اگر در محلی مثل تهران جرم کشف یا متهم دستگیر شود و محل وقوع جای دیگری باشه، حالا یه شهرستان دیگه مثل دماوند یا یه استان دیگه مثل شیراز در استان فارس
چی میشه؟ نوشتنش میشه 117.
بازپرس محل کشف دستگیری تحقیقات رو انجام میده؟ قرارنمایی صادر نمیکنه، تحقیقات اولیه.
یک، دو،
اگه لازمه قرارش رو صادر میکنه. سه، اگر قرار بازداشت باشه و قابل اعتراض باشه،
تو همونجا بهش اعتراض میشه، یعنی تو همونجا که کشف شده در همون تهران بهش اعتراض میشه. بعد یه قرار عدم صلاحیت صادر میشه که به تایید دادستان خودش میره با حل اختلافش با دادگاه کیفری دوی خودشه.
و بعد قرار عدم صلاحیت که صادر شد، پرونده ظرف 48 ساعت به همراه متهم تحویل محل وقوع جرم داده میشه.
پس اگر جرمی در یه جا کشف شد یا مرتکب دستگیر شد ولی معلوم شد که محل وقوع یه جا دیگه است،
تحقیق میکنه، قرار تعمیر صادر میکنه، اگه قابل اعتراضه همونجا اعتراض میشه، یه قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، ظرف 48 ساعت پرونده رو میفرسته محل وقوع
و اونجا برسته میشه داره. این یه فرش.
اما پرونده دوم، اگه جرمی جایی کشف بشه مثلا تهران ولی محل وقوعش معلوم نشه کجاست، صورت سوال شما با همین بود دقیقاً. نوشته یه جرمی جایی کشف شده ولی معلوم نیست محل وقوعش کجاست. خب تکلیف چیه؟ پیش همونجا که کشف شده رسیدگی میکنه، همونجا تحقیقات میکنه، همونجا کیفرخواست صادر میشه، همون دادگاه رسیدگی میکنه، همونجا اعتراض میشه، همونجا اجرا. و تو دل این فرایند اگر محل وقوع معلوم بشه، با قرار عدم صلاحیت میفرستن محل وقوع. حالا هر جا که معلوم بشه، تو دادگاه، تو دادگاه، تو اعتراض،
تو اجرا، تو اصل و محل وقوع.
که اینو کجا میگه ماده 118؟ که کنار ماده 118 که ماده بسیار مهمیه، بنویس ماده 665. 665 دقیقا همین سوال علالش بود، اینا شبیه ماده 118، ادامه ماده 118. چی میگه نوشتم تو جزوه نگاه کن؟ نشان اگر جرمی در محلی مثل تهران کشف یا متهم دستگیر بشه اما محل وقوعش معلوم نشه، حالا مثل جرم رایانه یا هرچی، در این صورت محل بازپرس محل کشف تحقیق میکنه، سعی در شناسایی محل وقوع میکنه که اگر شناخت بفرسته بلافاصله ظرف 48 ساعت اونجا، و اگر محل وقوع انجام معلوم نشد تحقیقات میکنه، قرارشو صادر میکنه، همون رابطه هم رسیدگی میکنه، همونجا بهش صفر تا صدش در همون محل کشف یا محل دستگیری انجام میشه. این شد 116، 117، 118. درست؟ خیلی هم آزمونه. اما حالا به بهانه همین حرفا یه بحثی رو مطرح کنیم به نام قرار نیابت قضایی. درست؟ قرار نیابت قضایی عملا هیچ ربطی به بحثایی که الان کردیم نداره. نیابت قضایی دقیقا قصه برعکسه. یعنی چی؟ یعنی جرمی محل وقوعش تهرانه، تو محل وقوع میشه تهران دیگه، درست؟ جرمی محل وقوعش تهرانه ولی تحقیقاتی تو شیراز داره، مثلا مرتکب فرار کرده رفته شیراز، یعنی انجام تحقیقات در شیراز داره. خب اینجا داستان و دادگاه صالح کجاست؟ تهران، تو محل وقوع جرمه، اونجاست که قرار نهایی صادر بشه، رسیدگی بشه، ولی انجام تحقیقات در حوزه دیگه ای لازمه. اینجاست که پای قرار نیابت قضایی داده مطرح میشه. یعنی نیابت قضایی یعنی محل وقوع اینجاست، این میشه محل وقوع مثلا تهران. خب اینجا صادره ولی انجام تحقیقات اینجا لازمه. تحقیقات چرا؟ چون مثلا خونه مرتکب اینجاست، آثار جرم اینجا قایم شد، مرتکب فرار کرده رفته اونجا، اینجا تحقیقات داده. حالا اینجا میخواد شیراز باشه، یعنی یه استان دیگه، میخواد یه شهرستان دیگه باشه، فرقی نداره، میخواد یه استان دیگه باشه، میخواد یه شهرستان دیگه باشه. آقا در این صورت بازپرس محل وقوع که بخواد این تحقیقات رو انجام بده، یه قراری صادر میکنه به نام قرار نیابت قضایی. قرار نیابت قضایی با اون نظارت قضایی فرق داره، قرار نیابت قضایی که این قرار غیر قابل اعتراض و نیازی هم به تایید دادستان نداره، غیر قابل اعتراض، نیازی هم به تایید دادستان نداره. به تهران یعنی محل وقوع میگن موتی نیابت، و به شیراز محل انجام تحقیقات میگن مجری نیابت. همینجا یه سوال پیش میاد،
اگر مرجعی نیابت یعنی شیراز متوجه بشه که انجام تحقیقات توی حوزه دیگه لازمه، یعنی نه تو شهرستان خودش، توی شهرستان دیگه، حالا چه همه گفتم که از یه استان دیگه، یعنی مثلا شیراز متوجه بشه که انجام تحقیقات تو بوشهر لازمه، شیراز چه تأکیدی داره؟ یعنی مجری نیابت یا متوجه میشه که مرتکب اینجا نیست، مرتکب فرار کرده رفته بوشهر، چیکار بکنه؟ خودش یه نیابت میده به بوشهر و موضوع رو به اطلاع تهران میرسونه، یعنی به اطلاع مفتی. پس اگر مجری نیابت متوجه بشه که محل انجام نیابت در حوزه دیگه یه، خودش ارسال میکنه پرونده رو اونجا و این موضوع رو به اطلاع مفتی میرسونه. آقا چیزی که من خواستی اینجا نبود، من دادم رفت. حالا موقع این میشه مجری، میشه مفتی. یعنی شیراز بوشهر جواب میده به شیراز، شیراز جواب میده به تهران. درست؟ پس اگر پای یه شهر میگیری یا قطر، خودش ارجاع میده و موضوع رو به اطلاع میرسونه. درست شد؟ دوزار ببین، گفتم اگر مرجع محل وقوع نیاز به انجام تحقیقات در خارج از حوزه خود داشته باشد، جای خالی قرار نیابت قضایی صادر میکند. این قرار نیاز به تایید دادستان نداشته و غیر قابل اعتراض است. به مرجع صادر کننده مطیع، به مرجع اجرا کننده مجری. اگر مرجع مجری یعنی شیراز تشخیص داد که اجرای مفاد نیابت مربوط به حوزه دیگری مثلا بوشهر، خود موضوع به مرجع صالح نیابت میده، یعنی به بوشهر، و این امر رو به تهران اعلام میکنه، اطلاع میده. اما نکته اینه که مطیع نیابت یعنی تهران در شیراز تحقیقات رو میخواد، باید مفاد نیابت رو به صراحت مشخص کنه، یعنی دقیقا باید بگه از شیراز چی میخواد. پس مفاد نیابت رو باید به صراحت تعیین کنه که آقای شیراز این کارو کن، این کارو بکن، این کارو بکن. اما نکته ای که یه سری چیزا قابل نیابت نیست، نیابت نمیشه داد یه سری چیزا رو. چیا رو میشه نیابت داد؟ مثلا صدور حکم در دادگاه نمیشه نیابت، یا صدور قرار نهایی رو نمیشه نیابت داد. مثلا به شیراز میگی شیراز رو تحقیق کن، بازجویی کن، قرار نهاییش رو صادر کن. خب خسته نباشی، کل پرونده رو که دادی رفت، چون قرار نهایی تو صادری، تو باید صادر کنی، تو باید رسیدی کنی، تو باید قرار نهایی کنی، فقط تحقیقات رو انجام بده، پرونده رو بده تو. و از همه اونها مهمتر نوشتم استماع، اینجا میگمش نوشتم موجه نیابت مفاد نیابت و استراحت برای موجه نیابت مشخص میکنند. خط پایینیش صدور قرار نهایی، صدور حکم و همچنین استماع، این خیلی آزمونیه، شهادت، شهادت بر شهادت و اقرار، این سه تا، شهادت، شهادت بر شهادت و اقرار. در صورتی که مستند رأی دادگاه باشد قابل نیابت نیست، در صورتی که مستند رأی دادگاه باشد قابل نیابت نیست، که اینو تفسیر دوی ماده 119 میگه. بچه ها صدور حکم قابل نیابت نیست، صدور قرار نهایی قابل نیابت نیست، استماع شهادت، شهادت بر شهادت و اقرار در صورتی که مستند رأی دادگاه باشه این قابل نیابت نیست و استماع توسط خود قاضی دادگاه لازمه. راز به این جمله یعنی تفسیری دوی ماده 119 دو تا حرف میشه در یک، اما این شامل سوگند نمیشه، یعنی سوگند قابل نیابته حتی اگر مستند رأی دادگاه باشه. کجایی رو میگه؟ ماده 334، یعنی ماده 334 استثنای تفسیر دوی ماده 119، چون تفسیر دوی ماده 119 میگه شهادت، شهادت بر شهادت و اقراری که مستند رأی دادگاه قابل نیابت نیست، خود دادگاه بعدش داره، ولی 334 را که سوگند میگه دادگاه میتونه نیابت هم بده حتی اگه مستند رأی دادگاه باشه. سوگند یه نکته، و نکته دوم که این ممنوعیت نیابت در این سجه فقط تو دادگاهه، یعنی تو دادسرا شما میتونی نیابت بدی، چون که مستند رأی دادگاه باشد استناران توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است، پس تو دادسرا شما میتونی همین سطر هم نیابت بدی، یعنی فقط تو دادگاهه که نمیشه نیابت بدی. اما که دقیقا تو جزتون پشپندش گفتم،
که استماعش روگن قابل نیابت هست. اما نکته بعدی که در حوزه قضای بخش نیابت توسط رئیس یا دادرس علل بدل دادگاه بخش اجرا می شود. توسط رئیس دادرس علل بدل اجرا می شود. تو حوزه بخش این مجری نیابت اگه بخش باشه توسط رئیس دادرس علل بدل اون شعبه‌ای که به شرکت شده تحقیقات انجام می شود. اما ما گفتیم مگه نگفتیم مفاد نیابت تعیین میشه. نکته اینه که اون قاضی در باب مجری نیابت مکلفه که از مفاد نیابت تبعیت کنه. مکلفه که از مفاد نیابت تبعیت کنه، یعنی از خودش استمادی نداره. هر کاری که بهش گفته رو باید انجام بده، اضافه کاری نباید بکنه. نوشتم مجری نیابت مکلفه در حدود نیابت عمل کنه، از خودش استقلالی نداره. از اینجا به بعد مهم دخالت سوال اومده. مجری نیابت در استثناء، مجری نیابت در صدور قرار جای خالی تامین کیفری نسبت به مجری نیابت دارای استقلال کامل. دارای استقلال کامل در تامین کیفری شیراز نسبت به تهران داره استقلال کامل. گفتن کار خب عرض می کنم پس شیراز یعنی مجری نیابت نسبت به مجری نیابت یعنی تهران داره استقلال کامله. یعنی چی؟ جمله بعدی توضیح دادم. یعنی اگر مجری نیابت یعنی تهران در خصوص قرار تامین ساکت باشه، یعنی اصلا نگفته باشه که تامین بگیر، یا اعطای اختیار کرده باشه، یعنی گفته باشه تامین بگیر ولی هرچه خودت دلت خواست، نوع تامین رو تعیین نکرده باشه، یا حتی که تعیین تکلیف کرده باشه، یعنی به شیراز بگی آقا نه تنها تامین بگیر که حتی وثیقه بگیر، در هر سه حالت خط بعدی در هر صورت مجری نیابت میتواند بر اساس جای خالی صلاح دید خود قرار تعیین صادر کند. خیلی آزمونی اینا 50 بار سوال اومده. میشه ماده 120. میشه ماده 120. یعنی سوال آیا تهران مجری نیابت به شیراز بگه وثیقه بگیر اون میتونه کفالت بگیره؟ آره. میتونه بازداشت کنه؟ آره. هم میتونه خفیف‌تر بگیر، هم میتونه شدیدتر بگیر. اگه تهران به شیراز مثلا نگفته باشه تامین بگیر، آیا میتونه بگیره؟ آره میتونه بگیره. اما سوال، اگه بهش گفته باشه تامین بگیر، یا بهش گفته باشه وثیقه بگیر، آیا میتونه اصلا تامین نگیره؟ آره والله تامین هم میتونه نگیره. اصلا کاملا لایه استقلاله. تا بیخ در قرار تامین استقلال. میتونه اگه لازم نیست تامین هم نگیره، اگه شرایط تامین وجود نداره. فقط تامین داره استقلال مجری نیابت. یعنی شیراز. حالا بلافاصله نکته بعدی این هم سوال بوده وکالت 95 فکر میکنم ماده 121 در واقع. مگر نه اینکه مجری نیابت داره استقلاله، مگر نه اینکه مجری نیابت در قرار تأمین داره استقلاله. حالا بازی که اگر مجری نیابت یعنی شیراز قرار بازداشت صادر کنه، اگر مجری نیابت یعنی شیراز قرار بازداشت صادر کنه، خب مگر نه اینکه قرار بازداشت نیاز به تایید دادستان داره، مگر نه اینکه قرار بازداشت قابل اعتراضه. سوال کدوم دادستان باید تایید کنه و کجاست مرجع اعتراضش؟ جوابش میشه هر دو تاش در محل اجرای نیابت. آقا یک دنیا مگر هر دو تاش در محل اجرای نیابت، یعنی باید به تایید دادستان شیراز برسه و مرجع اعتراضش هم دادگاه شیراز. بعد که همه این کار انجام شد پرونده برمیگرده تهران که قرار نهایی صادر بشه و بره برای ادامه کار. اینو ماده 121 بوده. تاثیر ریشه ماده 121 کنار چی رسید؟ ماده 75. ماده 75 که قبلا خوندیم. که میگه نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستان محل انجام تحقیقات است، حتی اگر محل وقوع جای دیگری باشد. آیین نسخه فقهی اینجوری باید خوند بچه، ارتباطی که مواد با هم دارن. یعنی شما یه ماده دیدی من بگم با یه ماده دیگه ارتباط داشته باشه. پس ریشه ماده 121 ماده 75 که میگه نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات زیر نظر او انجام میشه، حتی اگر محل وقوع جرم نباشد. مثل همینجا الان نظارت بر تحقیقاتی که داره تو شیراز انجام میشه با کیه؟ با دادستان شیراز، با اینکه محل وقوع تهران. تو خط بعدیتون هم یه نیستی تو جزوتون سزیر 120، اگر در محل اجرای نیابت قرار بازداشت قرار صادر شود منوط به تایید به دادستان محل جای خالی اجرای نیابت از محل اعتراض به آن دادگاه محل اجرای نیابت می باشد. اما ماده 122 که بچه ماده 122 به کالت انصاف سوال اومد، اما نکته بعدی ماده 122 هست. آقا در یک جا تو ماده 122 استثناءً پیشبینی شده که با قرص تهران میتونه خودش بره شیراز. استثناءً بر صلاحیت محلی ها، استثناءً بر قواعد صلاحیت که اگر با قرص تهران، یعنی محل وقوع، نه فقط تهران، محل وقوع مباشرت خودش رو در انجام تحقیقات لازم بدونه میتونه بلنشه بره بیرون، در واقع خروج از نوزه قضایی، یعنی خودش بره تحقیق کنه تو شیراز. حتی این موضوع منوط به تایید دادستان خودشه، تایید دادستان محل وقوع و هماهنگی دادستان محله، دادستان محل انجام تحقیق. این سوال وکالت تایید کیو میخواد؟ دادستان خودش. حل اختلاف دادگاه ساره، حل اختلاف دادگاه ساره. هماهنگی کی؟ دادستان محل. تایید اونو نمیخواد، با تایید دادستان خودش. آره دقیقا فرض دسته که دو تایی با هم برن، با تایید دادستان خودش، با هماهنگی دادستان محل بلند میشه میره اونجا. بلکه میره اونجا دیگه زیر نظر دادستان اونجاست، یعنی دیگه اگر اونجا قراری صادر کنه که نیاز به تایید دادستان داشته باشه بعد تایید دادستان شیراز برسه، چون دیگه زیر نظر اونه دیگه. و ضابطان دادگستری و مقامات رسمی شیراز بعد از بازپرسی تهران تبعیت کنن. پس سؤال، آیا بازپرس تهران میتونه بره شیراز؟ آره اگه مباشرت خودش رو لازم بدونه. به چه شرطی؟ با تایید دادستان خودش، حل اختلاف دادگاه و هماهنگی دادستان محل. خب میشه میره اونجا زیر نظر دادستان اونجا، یعنی حتی اگر بخواد صادر کنه برای تایید اون بره، حل اختلافش هم تمام در انجام میشه. ضابطان اونجا که بعد صادر کرده بود، بعد که تحقیقاتش تموم شد برمیگرده به تهران. اما دیگه قدم در دیوار، در نیابت قضایی رعایت صلاحیت ذاتی ضروری نیست. قضات مجری نیابت نیز قابل رد دادرس است. نیابت قضایی مختص دادسرا نیست، یعنی کنار ماده 119 که میشه نیابت در دادسرا، 119 راجبه نیابت در دادسرا است، کنار ماده 119 میتونه 334 میشه نیابت در دادگاه کیفریه، در واقع کیفری 452 که میشه نیابت در دادگاه تجدید نظر، 558 که میشه نیابت در اجرای احکام، 558 نزاقت 98 سوال اومد، 452 ارشد 98 سوال اومد در ارشد امسال. یعنی میخوام بگم نیابت در همه مراحل امکان پذیر 452 مهمه دادگاه تجدید نظر، که اگه تو همون استان باشه فقط به دادگاه دستور میده، ولی اگه تو استان دیگه باشه باید قرار نیابت صادر کنه خطاب به دادگاه بدوی اون محل. پس دادگاه تجدید نظر اگه تو همون استان تحقیقات لازم باشه نیابت لازم نیست، ولی اگه تو استان دیگه باشه باید نیابت صادر کنه. بعد مخاطبش کیه؟ دادگاه بدوی اون محل. و آخر ماده 175 که نوشتم نیابت میتونه به شکل الکترونیکی هم انجام بشه، مفاد نیابت. آقا یه رو برید استراحت کنید بیای، بعد از اینکه برگردیم اول مقدمات پایان کلاس رو میچینیم، بعد دیگه تا هر جا وقت اجازه بده وقت رو ادامه میدیم. یعنی اول میام تایید تاکید میکنیم بقیه جزء داستانش چیه، هر جا خالی هر تو کامل میکنیم که خیال و جا خالی ها رو حذف بشه، بعد تعیین میکنیم که کدوم مباحث مهمن، بعد دیگه هر چی وقت مون تا هشت دیگه بقیه مباحث رو به ترتیب درس. یک روز استراحت کنید، خدا قوت، هفته باشید.